علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگرد و خیز بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
من محمد بهاریان هستم و از شما دعوت می کنم شنونده شماره 114 پادکست یاقوت به تهیه کنندگی فاطمه بی تقصیر و تولید فضای مجازی رادیو سلامت باشید.
یاقوت گوهر بسیار سخت و مقاومیه که در مقابل آتش و حرارت استقامت بالایی داره.
یاقوت نادرتر از الماس است. تشکیل سنگان مستلزم نیرویی برابر با جابجایی یک کوهستان است.
یاقوت.
این پادکست خاکریز تا کهکشان. روایت حماسی سردار سرلشکر پاسدار امیر علی حاجی زاده. اینجا روایت عشق است، صدای قدم های مردانی که تاریخ این سرزمین رو با خون و ایمان نگاشتند. این روایت قصه خاکریز هاست، قصه شبهای عملیات، قصه عزم و اراده پولادین مردی که از قلب جبهه ها برخاست و به ستاره‌ای در آسمان اقتدار ایران تبدیل شد. مردی که نامش لرزه بر اندام دشمنان میانداخت و مایه آرامش دوستان بود. سردار شهید امیر علی حاجی زاده. سال 1340 خورشیدی، نهم اسفند ماه، در هیاهوی تهران بزرگ کودکی پا به عرصه وجود نهاد. نامش رو امیر علی گذاشتند، نامی که بعدها بر فراز موشک‌های قدرتمند ایران هیبت آفرین شد. ریشه های خانوادگیش در خاک پاک شهرستان خرمدشت قزوین گره خورده بود، خاکی که مردانش با صلابت و غیرت شناخته میشن. امیرعلی با فطرت پاک و روحی آزاد در کوچه پس کوچه های این سرزمین رشد کرد، اما سرنوشت او رو به مسیری دیگر میخواند، مسیری پرخون اما پر افتخار. تا سال 1359 ایران در آستانه تحولی بزرگ بود، اما ناگهان آسمان این سرزمین پر از غبار جنگ شد. دشمن بعثی با حمایت تمام عیار قدرت‌های جهانی دست به تهاجمی ناجوانمردانه زد، گویی تمامی دنیا علیه یک ملت به پا خواسته باشد. توی اون روزهای پرآشوب، وقتی جوانان این مرز و بوم درس و دانشگاه رو رها کرده و لباس رزم برتن می کردن، امیر علی حاجی زاده نیز بی هیچ تردیدی در همون سال 1359 به صفوف سبز سپاه پاسداران پیوست. او با تمام وجود و با قلبی مالامال از عشق به وطن سلاح بر دوش گرفت و راهی جبهه ها شد. او با گام های محکم و نگاهی نافذ که هزاران شب بیداری و عزم راسخ در چشمانش موج می زد، در سنگر عشق چون خورشید درخشید. به یاد بیاریم دهه 60 رو، دهه دفاع مقدس، دهه حماسه هایی که با خون و اراده آمیخته بود. سردار حاجی زاده تو اون سالها که در قلب آتش خون در خط مقدم نبرد حضور فعالی داشت، یک تیرانداز بود. تصور کنید سکوت مطلق شب تنها صدای باد و گاهی هم صدای نفسهای خودت باشه. چشمات در تاریکی مطلق به دنبال هدفی میگرده که کوچکترین خطای دید میتونه به قیمت جانت تموم بشه. در اون لحظات تکتیر انداز یک رزمنده معمولی نیست. او تجسم تمرکز، صبر و ایمانه. هر بار که ماشه رو میکشید گویی قلبش رو به سمت دشمن نشانه میره. خاکریزها، آخ خاکریزها، اون جانپناهای گلی که شاهد هزاران راز مگو بودن. بوی نم خاک، بوی باروت، بوی عرق رزمنده ها. اونجا خواب معنایی نداشت. هر لحظه ممکن بود آخرین لحظه باشه. امیرعلی حاجی زاده شبها رو در این خاکریزها به صبح رسوند. گاه در سرمای سوزان زمستان، گاه در گرمای طاقت فرسای تابستان. او شهادت رو نفس می کشید، اما ایمانش به خداوند و عشقش به میهن اون رو استوار نگه می داشت. او در کنار برادرانش برای هر وجب از این خاک می جنگید. امیرعلی حاجی‌زاده در عملیات‌های سرنوشت سازی حضور داشت که هر کدوم فصلی از کتاب پر افتخار دفاع مقدس بودند. والفجر مقدماتی، عملیاتی که طرحی جسورانه داشت و راه گشای فتوحات بعدی شد. او همچون پیشاهنگی شجاع دل به دریا زد. والفجر هشت نام این عملیاته که گره خورده با شجاعت و ایثار. عبور از اروند رود وحشی، اون هم در قلب شب و زیر آتش سنگین دشمن، کاری نبود مگر برای مردانی از جنس اسطوره. حاجی‌زاده تو اون عملیات حماسی یکی از قهرمانان گمنام بود که با گامهاش بر رودخانه اروند راه پیروزی رو گشود و سپس کربلای چهار و کربلای پنج، عملیات هایی که عمق فداکاری رزمندگان رو به نمایش گذاشتند. در کربلای چهار او شاهد سختی ها و مشقت هایی بود که تنها روحای بزرگ تا به تحملشون رو دارن. و در کربلای پنج در شرق بصره، اونجایی که نبرد به اوج خود رسید و وجب به وجب خاک با خون رزمندگان آبیاری شد، حاجی‌زاده همچون کوهی استوار در برابر هجوم دشمنان ایستاد. توی اون عملیات ها اون فقط یک تکتیرانداز ماهر بود که تبدیل به نمادی از مقاومت و امید شد. سال 1388 خورشیدی نقطه عطفی در تاریخ دفاعی ایران بود. با بینش عمیق رهبر معظم انقلاب و تلاش بیوقفه متخصصان، نیروی هوافضای سپاه تأسیس شد. نیرویی که قرار بود سپر آسمان ایران باشه. و چه کسی شایسته تر از امیرعلی حاجی‌زاده، رزمنده دیروز و متخصص امروز. برای فرماندهی این نیروی استراتژیک، او به عنوان نخستین فرمانده نیروی هوافضای سپاه منصوب شد و تا لحظه شهادتش با صلابت و اقتدار این جایگاه خطیر رو حفظ کرد.
بزنید آقا، بزنید. بسم الله.
بسم الله.
هر کدوم میره به ما اطلاع بدید.
سلام. الله ما سلام.
یعنی ببینید ما دونه دونه داریم میزنیم که آدم ها دور بشن. دنبال جنایت ما نیستیم. این ترامپ قوی است، این همه جنایت میکنه. حتی زمان شلیک موشک ها به ماشین حاجی، دوتا ماشین یه جوری بودی که اصلا با یک ثانیه تفاوت اصابت کرده. فرصت نداده.
تحت فرماندهی او نیروی هوافضا به یکی از قدرتمندترین و بازدارنده ترین نیروهای منطقه تبدیل شد. او یک معمار بود، معماری که تونست زیرساخت‌های دفاعی کشور رو در ابعاد موشکی و پهپادی به اوج برسونه.
من یک روزی یه ملاقاتی داشتم با فرمانده نیروی هوافضای روسیه. یه روزی اومده بود ایران، من فیلم‌های خلیج فارس رو نشون دادم که با پهپاد میریم بالا سر ناوا. به من گفتش که اونا نمیزنن، نمیبینن، نمیترسید. گفتم جنرال امتحان کنین کارو. رفتن اونا به امریکا. من بهشون گفتم جنرال نگران نباش. ببین اینا دارن، یعنی تمام جنرال‌های بالاخره کشورهای مختلف دارن از این حرکت ایران دارن درس میگیرن. بله، میگم فرمانده نیروی هوافضای روسیه. بعد گفت چطور نمیزنن؟ گفتم جرئت نمیکنم، بزنم ما میزنیم. ولی بالاخره کار کوچیکی نبود که حالا بعضی دوستان مثلا بگن نه حرکت هماهنگ بود. نه، اگه ما با آمریکا هماهنگ بودیم که دیگه این درگیری‌ها لزومی نبود. اتفاق
جنگ پایان یافت، اما جنگ برای حاجی زاده شکلی دیگر به خود گرفت. او فهمیده بود که برای حفاظت از این مرز و بوم سلاحی فراتر از تفنگ نیازه، سلاحی که بتونه بازدارندگی ایجاد کنه و دشمن رو از تعرض باز داره. این چنین بود که وارد حوزه حساس و پیچیده موشکی شد. در این مسیر او شانس بزرگ و افتخار عظیمی داشت که شاگرد نزدیک شهید والا مقام سردار حسن تهرانی مقدم باشه، مردی که به حق پدر برنامه موشکی ایران نام گرفته بود. حاجی زاده در مکتب تهرانی مقدم علوم موشکی و روحیه خودباوری، جهاد علمی و استقلال رو آموخت تا از آسمان ایران با آموزش به فرزندان خود محافظت کنه.
جهان بارها شاهد قاطعیت و دقت عمل او بود. در 8 ژانویه 2020 در پی خباست دشمنان، فرماندهی حمله موشکی ایران به پایگاه عین الاسد در استان الانبار عراق بر عهده او بود. عملیاتی بی‌نظیر و کم سابقه که کاخ سفید رو به لرزه درآورد و سیلی محکمی بر صورت متجاوزین نواخت. این حمله یک پاسخ نظامی و یک نمایش اقتدار و بلوغ صنعت موشکی ایران بود که تحت مدیریت او به این نقطه رسیده بود. پیش از اون هم عملیات حمله به پایگاه‌های داعش در شرق فرات در سوریه، جایی که تروریست‌های کوردل امنیت منطقه رو به خطر انداخته بودند، حاجی زاده با صلابت و درایتی بی‌نظیر فرماندهی این عملیات رو بر عهده داشت و با موشک‌های دقیق ایران بساط تروریسم رو در هم پیچید. اینها تنها نمونه‌هایی از فرماندهی راهبردی او بود که نشان می‌داد او هم در دفاع از مرزها و هم در مبارزه با تروریسم منطقه‌ای قاطع و بی همتاست.
واقعاً نیروهای به درد بخور و کاری که اصلا کار دست اوناست بی شماره، مثل قدیم نیست، مثل اول جنگ نیست. ما نیروهای کارا بسیار بسیار زیاد داریم. یعنی با نبود حاج قاسم و شهید مقدم و حاجی زاده و امثالا هیچ اتفاقی نمیفته. این مسیر نورانی ادامه پیدا میکنه، یعنی مردم امیدشون از دست ندن، نگران نباشن. بله، فقدان حاج قاسم برای همه ما سخت، همه سخت، ولی واقعا احساس نکنن که حالا شکافی ایجاد میشه یا کارها از دور میفته. نه، به هیچ وجه. تازه بچه‌ای که پای کار بودن از گذشته الان ما انگیزه بیشتری میام.
سردار شهید امیرعلی حاجی زاده، نامی که همواره بر تارک تاریخ معاصر ایران خواهد درخشید. از خاکریزهای دفاع مقدس، جایی که او در قامت یک تک تیرانداز ایمان و ارادش را به رخ دشمن کشید، تا کهکشان اقتدار موشکی و هوافضای ایران، جایی که او معمار بازدارندگی شد، او تجسم این کلام است: ما می توانیم. Thank you.
برامون بگید سردار سرلشکر پاسدار امیر علی حاجی زاده در چه عملیاتی در دفاع مقدس حضور داشت؟ پاسخ خودتون رو به نشانی ادساین سلامت 102 اف ام در پیام رسان بله بفرستید. منتظریم.
تو بردی دلم گوی در عشق‌بازی، تو بردی دلم گوی در عشق‌بازی، ولی باختم من. چه مردی، چه مردی، چه مردی، چه مردی.
فارسی بگوییم.
سلام. در محاوره ها و گفتگوهای روزمره بسیار شنیده ایم که مثلا میگویند بالاخره نفهمیدم حق با کیست. باور کنید حق با زبان فارسی است، حق با زبان عربی هم هست، زیرا واژه بالاخره ترکیبی است که در زبان عربی سابقه کاربرد نداشته است. با آنکه این واژه در زبان امروز ما بسیار کاربرد دارد، بهتر است دست کم در زبان نوشتار از واژگانی همچون آخرالامر، در آخر، عاقبت و سرانجام استفاده شود تا فصاحت گفتار و بلاغت نوشتار افزون شود. حق با کسی است که میگوید عاقبت نفهمیدم حق با کیست، نه با کسی که میگوید بالاخره نفهمیدم حق با کیست. حق با کسی است که فارسی میاندیشد و فارسی میگوید. پس فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
دانشمندان برای اولین بار توانستند صدای خورشید را ضبط کنند.
تا بی کران خویشت گامی دگر نماندند، آغوش مهر بگشاد ای راز روزگار.
تا بیکران
به نام خدای مهربان و سلام.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
دریق از نورهای رفته از دست، امان از خانه تاریک گورم. تو گفتی تو بکن میبخشمت من، تو گفتی من کریمم، من غفورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد عبورم. تمام هست و بودم رحمت توست، چو در بازار حشر افتد
عبور. تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
و بادا جرم های بیشمارم، به سر ریزن همچون مار و مورم. تو دستم را بگیر از لطف و رحمت، که سرگردان میان نار و نورم. ببخشی یا نبخشی شرمسارم، بخوانی یا نخوانی در حضورم. ببخشی یا نبخشی شرمسارم، بخوانی یا نخوانی در حضورم.
تو بینای منی، من از تو کورم، تو نزدیک منی، من از تو دورم. خطا دیدی عطا کردی هماره، که لطف و رحمتت کرده جسورم، که لطف و رحمتت کرده جسورم.
سمت آسمان
در جستجوی تو از هفت آسمان گذشته ام. این آسمان ها بهانه اند، تمام گیتی پر از نشانه است. حضرت علی علیه السلام در خطبه دوم نهج البلاغه پیرامون حمد و ستایش خداوند می‌فرمایند: خداوند متعال را سپاس گذارم برای تمام کردن نعمتش و فرمان برداری در مقابل بزرگواری و عزتش، نگاه داشتن از معصیتش، و از او کمک می طلبم برای احتیاجی که به بی‌نیازی گرداند مرا، زیرا کسی را که او هدایت نماید هرگز گمراه نمی شود و کسی را که بی‌نیاز گرداند محتاج نخواهد شد، زیرا بی‌نیاز گردانیدن او اگر به میزان عقل سنجیده شود زیادتر است از هر چیز که با آن برابر و هموزن شود.
دعا و نیایشاتون قبول باشه انشاءالله. شنوندگان عزیز رادیو سلامت، در این لحظات از آنگاهی از حرم آقا جانمون حضرت رضا علیه السلام کنارتون هستم و عزیزانی که در صفهای مختلف نماز کنار هم ایستادن و نماز رو در حرم آقا علی ابن موسی رضا به جا میارن و یه فضایی پر از معنویت، پر از آرامش، پر از حال خوب. هم سلام حضور شما.
سلام،
حال شما چطوره؟
ممنون، مرسی.
قبول باشه.
قبول حق باشه انشالله.
حاج خانم چه نسبتی با شما دارن؟
حاج خانم جای مامان من هستن، دوستم من و جای مامانم هستن برام.
خیلی عمالی. حاج خانم حال شما؟
مرسی قربونت.
قبول باشه انشالله.
قبول حق باشه.
تلاششونو کردن که شما رو با شرایط سخت، با ویلچر، آره، اما برسونن خدمت آقا علی ابن موسی رضا.
آره.
چه دعایی براشون میکنید؟
دعای خوشبختی، عاقبت بخیر باشه، سلامت باشه.
اهل کجا هستید؟
اهل تبریز.
تبریز. بعد از چند وقت دوری از حرم قسمتتون شد اومدین حرم آقا؟
بعد از یه سال.
یه سال و حسابی دلتنگ بودین دیگه؟
بله، به شدت.
در روزهایی هستیم که همه باید هوای همو داشته باشیم دیگه.
بله، همینطوره.
و شما هم این مسیر رو انتخاب کردیم.
بله، الان شرایط کشور ما جوریه که باید پشت هم باشیم، پشت هم خالی نکنیم.
شما میخواین چی کار کنیم؟ چه جوری خدمت کنیم به هم وطنانتون، به هم شهریانتون؟ هواشون رو داشته باشید، همدل باشید باشون.
من تا جایی که از دستم بر اومده چیز تجمعات شبانه شرکت کردم. اونایی که ما همسایه‌مون تو این جنگ شهید شد، خانواده‌اش کلن همه یه جا با هم شهید شدن، هم دردی کردیم اونا، رفتیم اومدیم، حالا دیگه هواشون رو داریم دیگه. یعنی مادر پیر دارن، هوای اونو داریم دیگه، فقط این از دستمون بر بیاد.
در همین روزها در کشور عزیزمون ایران کجاها دیگه جلوه هایی از خدمت رو دیدین توسط هموطنانتون همشهریانتون؟
خیلی جاها واقعا همه پای کار اومدن، پای انقلاب موندن، هر کس یه جوری، یکی با پرچم گردوندن، یکی با چای دادن، یکی به قول معروف میگن پوستر چسبوندن و اینا دیگه، هر کس یه جوری.
اسفند ما شبهای سردی رو شاهد بودیم در قرارهای شبانه، ولی به قول شما بودن کسایی که یه میز کوچیک میذاشتن، چای داغ دست هم شهری ها میدادن.
بله الان هم تو تبریز هوا سرد، ولی خب همچنان تجمعات ادامه داره و بچه های خود من و آقام اونا نیومدن، اونا تبریزن، اونا همچنان پشت سنگر دارن خدمت میکنن.
خدا حفظشون کنه انشاءالله. خیلی متشکرم از شما و شما هم در مسیر زیارت خدمت رسان زائره آقا علی ابن موسر رضا هستید.
خواهش میکنم، افتخاریه برام.
خواهش خانم، خیلی ممنونم از شما، التماس دعا
محتاج دعا.
زنده باشید.
مرسی،
ممنونم. خداحافظتون باشه.
خداحافظ.
در یه نقلی هستش که حضرت موسی علیه السلام اون زمانی که چوپان بود، شبانی میکرد و گوسفندانی داشت، یکی از گوسفنداش گم شد. دنبال این گوسفند مدتی گشت، خیلی این طرف اون طرف گشت. وقتی گیرش آورد، تو این نقل داره با مهربانی دستی کشید به سر گوسفند که کجا هستی؟ من دلم برای خودت میسوزه که تومه گرگ میشی، دلم برای خودت میسوزه که تومه گرگ میشی. اونا برای این دنبال ما میان که تومه گرگ نشی. نه اینکه نعوذ بالله، حالا این تشبیه رو از جهات مختلف نگیرید، نکتهش رو میخوام در نظر بگیرید که اون جهت اشفاق و مهربانیشون، اینکه تو زیارت جامعه کبیر ما میخونیم اونا معدن رحمتن، یعنی تمام رحمت خداوند متعال از کانال اینا در عالم پخش میشه، معدن رحمت هستن، به خصوص نسبت به مؤمنین و شیعیانشون. با حزن مؤمنین محزون میشن، با شادی اونها شاد میشن، حتی در روایت هست با مریضی مؤمنین مریض میشن. خیلی عجیبه. یه روایتی رو بشنوید، شاید حالا شنیدید کم و بیش، ولی شنیدنی است، خیلی زیبا هستش. داره که شخصی به نام رمیله از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود، میگه من مریض بودم، تب شدیدی داشتم، یه چند روزی تو خونه افتاده بودم، روز جمعه شد یه مقداری تبم خفیف شد و حس کردم سبکترم، میتونم برم نماز جمعه. گفتم حیفه که نرم نماز جمعه پشت سر امیرالمومنین علیه السلام و به خطبه های حضرت گوش ندم. سریع وضو گرفتم رفتم مسجد نشستم. وقتی حضرت شروع کرد خطبه رو خوندن و سخنرانی رو شروع کردن، کم کم اون تب من عود کرد، سردرد من یواش یواش شدید شد، طوری که دیگه اون اواخرش بیتاب داشتم میشدم، اما با این وجود دلم نمی اومد بلنشم برم و میخواستم بنشینم تا آخر. حضرت نمازشون رو تمام کردن، من باز هم دنبال حضرت خارج شدم، جلوتر نرفتم بیرون، معلوم میشه که آدم با معرفتی بود. میگه همین که بیرون رفتیم، حضرت برگشت فرمود که رمیله چطور بود حالت تو موقع نماز، موقع صحبت حالت حال خرابی بود؟ آقا یه همچین وضعیتی داشتم، چند وقت مریض بودم، تب داشتم، امروز سبک شدم اومدم، ولی دو مرتبه تو نماز تو هنگام خطبه ها عود کرد. حضرت عمو دیدم من هم همین حال مریضی رو دارم، یعنی از مریضی شما ما هم مریض میشیم. بعد حضرت فرمود ما من مؤمنن، هیچ مؤمنی نیست که در جایی از عالم، هیچ مؤمنی نیست که محزون بشه الا حزننا به حزنه، مگر اینکه ما هم محزون بشیم با حزن او. این پدر دلسوز اینجوریه دیگه، ما هم محزون میشیم، شاد نمیشه مگر اینکه ما هم شاد و مسرور میشیم. دعا نمیکنه الا آمنا به دعاه، ما آمین میگیم برای دعای او. سکوت نمیکنه مگر اینکه ما براش دعا میکنیم. این رمیله گفت آقا